صدای توست که در میزند بر این محفل. بیا که جهان از تو پرز پژواک است.
همراه و شنونده رادیو فرهنگ هستید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. یک بار دیگه هم خدمتتون عرض کنم که رأس ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و پرسش هم اینه که یادتون اولین بار کی سوار اتومبیل یا ماشین شدید و اینکه اون لحظه چه حسی داشتید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های چهارباغ رادیو فرهنگه که همون رأس ساعت 24 که برنامه آغاز میشه لطفاً با ما تماس بگیرید. نظری انتقادی پیشنهادی هم اگر درباره برنامه های رادیو فرهنگ دارید میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162 پیامک هم میتونید ارسال بکنید. از طریق سامانه پیام کوتاه 3162 و حالا دعوت میکنم بشنوید کتاب هفته.
کتاب هفته.
به نام خدا. همراهان سلام، شب بر شما خوش. با برنامه کتاب هفته از گروه کتاب رادیوی فرهنگ همراه لحظه‌های شبانه شما هستیم. در این هفته قراره که کتاب تعهد سرخ رو براتون بخونیم. این کتاب محصول قلم چند نویسنده هست که به همت مرکز چاپ سپاه در سال 1401 به چاپ رسیده. شهید آیت الله عبدالحسین دست غیب. شهید آیت الله سید عبدالحسین دست غیب در روز عاشورای سال 1302 هجری قمری در شیراز به دنیا آمد و چون آن ایام روزهای شهادت امام حسین علیه السلام بود، نامش را عبدالحسین نهادند. خاندانش از سادات حسنی و حسینی به شمار می رفتند که از حدود 4 قرن پیش در شیراز به دست غیب معروف شده بودند. نسب عبدالحسین با 32 واسطه به زید شهید فرزند امام سجاد علیه السلام می رسد. از این خاندان در طول تاریخ عالمان بزرگ برخاستند، از جمله امیر فضل الله ابن محب حسینی، سید حکیم دست غیب، میرزا ابوالحسن دست غیب، میرزا هدایت الله، میرزا ابو محمد دست غیب و آقا سید محمد تقی دست غیب، پدر سید عبدالحسین. آیت الله سید عبدالحسین درس را از مکتبخانه شروع کرد و با فراگیری قرآن و نصاب و خواندن چند کتاب منظوم منشور فارسی دوره مکتب را پشت سر گذاشت و پس از آن شروع به تحصیل علوم اسلامی کرد و درس‌های ابتدایی حوزه علمیه را نزد پدر خواند. در سال 1342 هجری قمری در حالی که 11 ساله بود پدر را از دست داد و در نوجوانی از نعمت پدر محروم شد. پس از فوت پدر تحصیلات را در مدرسه خان شیراز ادامه داد. صدرالمتالهین شیرازی و بسیاری از عالمان بزرگ در این مدرسه درس خوانده بودند. ایشان در حوزه شیراز مدتها به تحصیل پرداخت و نزد استادانی همچون شیخ اسماعیل، ملا احمد دارابی و آیت الله ملا علی اکبر ارسنجانی دوره مقدماتی و سطح را به پایان رساند. پایان دروس سطح حوزه او همزمان با قائله کشف حجاب رضاخانی بود و دستغیب جوان در همان سنین، یعنی حدود 25 سالگی، به مبارزه با این تهاجم بزرگ پرداخت. اما مأموران او را زیر فشار قرار دادند و او نیز در سال 1314 شمسی مجبور به حرکت به سوی نجف شد. در نجف اشرف تحصیلات خود را ادامه داد و با تلاش پیگیر در طول 7 سال به مقام اجتهاد نائل آمد. آیات عظام سید ابوالحسن اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی، آقا سید باقر استهباناتی، شیخ محمد کاظم شیرازی از استادان علمی او در حوزه علمیه نجف بودند. در سال 1321 شمسی آیت الله دستغیب برخلاف میل خود و به توصیه استادانش به ایران بازگشت. بنابراین سید با گرفتن اجازه اجتهاد از استادانش به شیراز مراجعه کرد. آیت الله دستغیب خود در ابتدا اندیشه بازگشت به شیراز را نداشت، اما روزی به درس آقا شیخ محمد کاظم شیرازی حاضر شد و استاد به ایشان گفت: آقای دستغیب، یکی از علما برای شما خواب خوبی دیده است، بهتر است شما به شیراز برگردید. او در حالی که سخت مشغول تحصیل بود و در صورت ماندن آینده درخشانی در فقاهت خواهد داشت، اما قصد بازگشت کرد. داستانی که حاج مؤمن شیرازی حکایت کرده نشان از توجه اولیای الهی به سید ابوالحسن دستغیب دارد و آن چنین است: در جوانی خادم مسجد سردزک بودم. مدتها بود که آرزوی دیدار حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف را داشتم. شوق دیدار چنان در جانم شعله می کشید که خورد و خوراک را از من گرفته از خوردن و آشامیدن غافل می شدم. با این حال عهد کردم تا آقا را نبینم چیزی نخورم. 2 روز گذشت و من هیچ غذا نخورده بودم. تشنگی بر من سخت گرفت. به ناچار جرعه ای آب نوشیدم و بیهوش شدم. ناگاه صدایی را شنیدم که مرا صدا می زند: حاج مؤمن، برخیز، مگر نمی دانی کاری که انجام دادی، یعنی نخوردن و نیاشامیدن، در دین اسلام حرام است. دیگر از این کارهای نامشروع بپرهیز. از صدایش جانی گرفتم و برخاسته نشستم که چشمم به صورتی پر جمال افتاد و آقا را بالای سرم دیدم. به من فرمود: حاج مؤمن، برایت غذا می فرستن، بخور. آقا سید هاشم امام جماعت مسجد سردزک نیز به مشهد می روند، شما هم با ایشان بروید. چون به قم رسیدید شخصی را ملاقات خواهید کرد، به دستورش رفتار کنید. آنگاه به من خرج سفر مشهد را مرحمت کردند و از برابر چشمم ناپدید شدند. به حال خود که آمدم، سلس از شب گذشته بود و در مسجد هیچ کس نبود. شنیدم کسی کوبه در را می کوبد. رفتم در را باز کردم. آقایی پشت در بود. عبایی بر سر کشیده و شناخته نمی شد. ظرف غذایی به من داد و 2 مرتبه گفت: این غذا را تنها بخور. چنان بوی عطری از غذا به مشامم رسید که تا به حال هرگز غذایی با آن بو ندیده بودم. در خود قدرت عجیبی احساس کردم و مشغول کارهای مسجد شدم. پس از چند روز با آقا سید هاشم به طرف مشهد حرکت کردیم. دو روز در قم ماندیم. در یکی از روزها در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها زیارت می‌خواندم که مردی قباپوش با عبای قهوه‌ای بر دوش و کلاه پشمی معمولی آن زمان بر سر به من گفت: حاج مومن، در صحن منتظر شما هستم. پس از زیارت شما را ملاقات می‌کنم. پس از زیارت به دیدارش شتافتم. با وقار بود و متین و آثار زهد و تقوا در چهرهش نمایان. گفت به تهران می روید و پس از 10 روز دیگر دروازه تهران شما را ملاقات خواهم کرد. او با ما همسفر شد و چون نزدیک مشهد رسیدیم و گنبد حضرت رضا علیه السلام درخشش کرد، ماشین در جای ایستاد و آن عارف روشن ضمیر به من گفت: تمام این سفر و برنامه ها برای الان بوده است. حاج مومن، مرگ من نزدیک شده. غسل و کفن و دفن من به عهده شماست. کفنم را همراه آوردم. 12 تومان پول هم به من داد و گفت این پول هم خرج مراسم خاکسپاری. گفتم حالا تکلیف من چیست؟ گفت سیدی از اهل شیراز که تحصیلاتش در نجف تمام شده به شیراز برمی گردد. با او مجالست داشته و همراهش باش که برای تو سودمند است. نشانه آن سید آن است که مسجد جامع شیراز را که زیر خاک پوشیده است با کمک مردم احیا می کند. شما قبل از آن سید می میرید و آن سید عهده‌دار دفن شما خواهد شد. بدان که آن سید را شهید می کنند. آن مرد در همان محل رو به قبله خوابید و جان سپرد. او را به مشهد برده با شکوه فراوانی به خاک سپردیم. با آمدن شهید دستغیب به شیراز از ابتدا در مسجد طالبیون به اقامه جماعت پرداخت و پس از آن چون ماه مبارک نزدیک می شد و جمعیت زیادتر، صلاح دیده شد که طاق منبری مسجد جامع عتیق شیراز را نخاله برداری و آماده انجام مراسم ماه رمضان شود. این کار با زحمت فراوان انجام شد و مسجد تا حدودی آماده پذیرایی زائران شد. پس از ماه مبارک رمضان و زمین سازی ها، آقای دستغیب تصمیم گرفتند مسجد را از آن غربت درآورند و آن بنای مقدس و دیرینه را احیا کنند. بر این اساس کار را شروع کردند. پس از چندین سال تلاش پیگیر سید شیرازی و مردم مؤمن آن دیار، کار تکمیل بنا پایان یافت. از آن پس شهید دستغیب در مسجد جامع عتیق کار فرهنگی وسیعی را شروع کرد. او که از پشتوانه غنی اخلاقی برخوردار بود، انسانهای زیادی را جذب مسجد کرد. شیوه های تربیت اسلامی را در قالبی لطیف برای نسلهای جامعه مطرح کرد و خود عملاً به تربیت جوانان و مستعدان جامعه اسلامی همت گماشت. بسیاری از سوره های قرآن را در آن روزگاران تفسیر کرد و زمینه تربیت عده‌ای را فراهم نمود. این برنامه‌های زندگی ساز تا قبل از سال 1340 شمسی به خوبی پیش می‌رفت و او در این کار پرتوفیق‌ترین بود. علاوه بر این، در شیراز نیز کارهای خدماتی فراوانی را بنیان و تکمیل کرد. از ساختمان مساجد و مدارس و تعمیر آنها و تأسیس مراکز خدماتی و خیریه گرفته تا ایجاد مشاغل گوناگون برای کارگران و بیکاران و دستگیری مستمندان همه را عهده‌دار شد و از عهده خدمت و تلاش به نحو شایسته برآمد. گرچه آیت الله دستقیب در خدمت به مردم مزایقه نمی کرد و زمان بسیاری به این کار اختصاص می داد، حال و هوای دعا و مناجات را رها نکرد، بلکه چون در عرصه اجتماع آسیب پذیری بیشتری وجود دارد، باید از سلاح و سپر دعا و یاد حق بیشتر بهره جست. همسر ایشان نقل می کند که در برخی از شبها ناله های پرسوز و گداز آقا خواب را از من می رو بود و نمی توانستم بخوابم. به غذایی ساده بسنده می کرد و زیاد می شد که به نان و پنیری راضی بود. بعضی روزها با نان پیاز سر می کرد و هرگز معترض نبود. بعضی از شبها با دوست بزرگوارش حاج مؤمن پیش هم بودند و به مناجات مشغول و شبهای ماه رمضان تا صبح به دعا و نیاز به خداوند قیام می کردند. برخوردهای اجتماعی خانوادگی تربیتیش همه از خودسازیهای پیوسته در طول عمرش حکایت می کرد. با اینکه 8 فرزند داشت به امور همه با صبر و حوصله می پرداخت و خیلی مراقب بود بچه ها مادرشان را اذیت نکنند. اساساً او نسبت به همسرش احترام خاص قائل بود. هیچگاه برای بیدار کردن بچه ها برای نماز صبح یا کار دیگر سرزده بر آنها وارد نمی شد، بلکه در می زد و آنها را صدا می کرد. یکی از دختران ایشان می گوید برای نماز صبح در می زد و من را چون خیلی زود بیدار می شدم و سحرخیز بودم با این عنوان زیبا صدا می زد: خانم بهشتی، وقت نماز است، پاشو. صبح ها به پیاده روی می رفت و از نسیم صبحگاه استفاده می کرد. در راه بازگشت نان می خرید و به خانه می آمد. سپس چای و صبحانه را آماده می کرد. ما را صدا می زد تا با هم صبحانه بخوریم. بر سر سفره بسم الله آغازین را بلند می گفت و پس از هر لقمه باز بلند می گفت الحمدلله. اینطور بچه ها نیز یاد می گرفتند. در مسائل خانوادگی نه جابرانه برخورد می کرد، نه بی تفاوت بود و نه از دیگران سلب اختیار می کرد. یکی از فرزندان ایشان نقل می کند هنگامی که خواهرم می خواست ازدواج کند 14 ساله بود. او را در اتاق بالا صدا زد و با او حرف زد. به او گفته بود ببین دختر جان، آقای فلان را من از بچگی می شناسم، فرد لایقی است. این آقا از کوچکی نمازش ترک نشده. من نظرم این است که شما در صورت ازدواج با ایشان سعادتمند می شوید. نظر خودت چیست؟ هرچه شما بگویید آقا جان. و آقا گفته بود شما می خواهید زندگی کنید، من چه بگویم؟ در شیوه زندگی معتقد بود که ما باید از همه مردم سطح زندگی من پایین تر باشد تا مردم به روحانیت شیعه بدبین نشوند. روز یکی از دخترانشان به ایشان میگوید آقا جان پول بده بروم لباس بخرم. آقا میگوید وصله لباست کو؟ یعنی چنین نیست که لباس انسان تنها به دلیل اینکه نو نیست نیازمند تعویض باشد. آیت الله دستغیب در مبارزات امام خمینی رحمت الله علیه از سال 41 همراه و همگام با ایشان و به عنوان یک سرباز پشتیبان امام راحل بود. او یکی از ارکان مهم انقلاب بود و منطقه فارس به وجود او در انقلاب پیشگام شد. از همان سالهای ابتدای حرکتهای انقلابی سید برنامه‌های اسلامی را بر ضد طاغوت با درایت رهبری کرد. از شیراز پیوسته نامه ها و اطلاعیه های امام رحمت الله علیه و نیز سخنرانی های آتشین ایشان تکثیر می شد و به دور افتاده ترین نقاط ایران فرستاده می شد. یک نوار نیز به خدمت امام رحمت الله علیه ارسال می شد و ایشان از روی تعجب می فرمودند این هفته سید چه گفته؟ چه کرده؟ آیت الله دستغیب در پی حمله به فیضیه به بسیاری از علما نامه نوشتند و آنان را نسبت به اعمال رژیم هشدار دادند و به همکاری و همدلی برای مقابله با طاغوت پهلوی دعوت کردند. در حوادث 15 خرداد سخنرانی شدیدی در مسجد گنج کرد و پس از آن شب به منزل آقا حمله شد. یاران ایشان توانستند او را از معرکه بیرون برند، ولی در آن شب کماندوهای رژیم بسیاری را تا سرحد مرگ شکنجه کردند. عده زیادی را دستگیر کردند و چند نفر از رجال روحانی و بزرگ شهر را به تهران بردند و پس از 3 روز آقا سید عبدالحسین را نیز به زندان اشرت آباد تهران روانه کردند. ایشان پس از مدتی به عنایت خداوند و به طور معجزه‌آسا از زندان آزاد شد و به شیراز بازگشت. در سال 1343 نیز او را شبانه گرفته و به زندان قزلقلعه بردند و در آنجا مدتی با شهید قاضی طباطبایی اولین شهید مهراب در یک زندان بودند. آیت الله دستغیب تا سال 1355 همچنان در مبارزه بود و مسائل انقلاب و کشور را زیر نظر داشت. در آن سال مسافرتی به نجف کرد. با امام رحمت الله علیه دیدار کردند و در مسائل مختلف انقلاب به بحث و گفتگو نشستند. در سال بعد نیز باز به نجف و به دیدار امام رحمت الله علیه شتافتند و در این نشست ها هم اخبار ایران به امام رحمت الله علیه منتقل می شد و هم از امام رحمت الله علیه نسبت به تسریع حرکت انقلاب دستور گرفته می شد. با آغاز انقلاب اسلامی ایران، آیت الله دستغیب همچنان در برابر مشکلات و توطئه ها ایستاد و در بازسازی جامعه اسلامی همت گماشت. در سال 1358 امام خمینی رحمت الله علیه ایشان را به امام جمعه شیراز منصوب کردند و آقا تا آخرین لحظات حیات در سنگر نماز جمعه به دفاع از ارزش های نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت. آیت الله دستغیب از خدمت فرهنگی و انسانی برای جامعهش دریغ نکرد. او خیر فراوانی را نصیب جامعهش کرد. او هم جهاد کرد، هم تدریس داشت، هم به تألیف کتب فراوانی دست زد. بسیاری از کتابهای سید عبدالحسین به عربی ترجمه و بارها چاپ شده است. اندیشه های خالص و صحیح آن بزرگ مرد اشتیاق فراوان افراد به کتاب‌های او را موجب شده است. کتاب‌های ایشان دارای 3 خصوصیت مهم است. اول اینکه بر اساس نیازهای اخلاقی و اجتماعی جامعه تنظیم شده و مشکلات روحی را به درستی مطرح می‌کند. دوم، سادگی و روانی این نوشته هاست. سوم، اعتبار و استواری آن اندیشه هاست. در سال 1360 شمسی منافقین طرح ترور آیت الله دستغیب را تهیه کرده مدت‌ها برای جمع آوری اطلاعات تلاش کردند. تشکیلات منافقین زمان ترور را روز جمعه 13 آبان تصویب کرد و برای این کار دختری به نام گوهر ادب‌آواز انتخاب شد. او به موجب مشکلات خانوادگی از کانون خانواده رهیده و در شیراز جذب تشکیلات منافقین شده بود. برنامه ترور روز 13 آبان غیر منتظره به هم خورد و بخشی از تلاش گوهر هدر رفت. اما آنان در پی فرصت دیگر برآمده نقشه یک ترور انتحاری را تشکیل دادند و ضارب باید خود طعمه هوس تشکیلات شود. آن سوی دیگر حالات روحی آقا سید عبدالحسین به او خبر از یک واقعه می داد. گاهی که به آقا می گفتند آقا بیشتر مواظب خودتان باشید، می گفت شهادت افتخار است. مگر شما حسودیتان می شود که من به مقامی برسم، افتخاری نصیبم شود. امیدوارم که این قسمت کتاب تعهد سرخ مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما عزیزان دعوت میکنم در شبهای پیش رو با بخشهای دیگه از این کتاب با برنامه کتاب هفته همراه باشین. شبتون خوش، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ اقوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگردی بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز.
صدای توست که در می زند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پیشواش باشد.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت،
با درون‌مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس،
استقلال و همبستگی ملی،
جهاد تبیین و هدایت فرهنگی،
جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده،
شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین،
محیط زیست
و پاسداشت زبان و ادب فارسی.
اجواک.
این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید.
آثار منتخب مردمی از شبکه‌های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.
طبیعی خامی دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پژواک است.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدمی ماست.
9 دقیقه و 10 ثانیه رو ما پشت سر گذاشتیم از نیمه اول. از صدای مرکز تیویچ و رادیو جام جهانی در خدمت شما.